و بعد مسئله وصایت و اهل بیت اون بزرگوار تا میرسد به امام زمان، همه اینها یک سلسله متصل و مرتبطه به هم است در تاریخ بشر. این بدین معناست که اون حرکت عظیم نبوت ها، اون دعوت الهی به وسیله پیامبران، این در هیچ نقطه‌ای متوقف نشده است. بشر احتیاج به پیامبر داشته است و به دعوت الهی و به داعیان الهی. این احتیاج تا امروز باقی است و هر چه زمان گذشته است بشر به تعالیم انبیا نزدیکتر شده است. امروز جامعه بشری با پیشرفت فکر و مدنیت و معرفت بسیاری از تعالیم انبیا را که ده‌ها قرن پیش از این برای بشر قابل درک نبود امروز درک کرده است. همین مسئله عدالت، مسئله آزادی، مسئله کرامت انسان، این حرف‌هایی که امروز در دنیا رایج است، اینا حرف‌های انبیاست. اون روز مردم، عامه مردم و افکار عمومی مردم این مفاهیم رو درک نمی‌کردند. پی در پی آمدن پیغمبران و انتشار دعوت پیغمبران این افکار را در ذهن مردم، در فطرت مردم، در دل مردم نسل به نسل نهادینه کرده است. امروز این داعیان الهی سلسلشون قطع نشده است. وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا ادامه سلسله داعیان الهی است که در زیارت آل یاسین میخوانید السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. این یه نکته است. یعنی شما امروز همون دعوت ابراهیم، همون دعوت موسی، همون دعوت عیسی، همون دعوت همه پیغمبران و مصلحان الهی و دعوت پیامبر خاتم را در وجود حضرت بقیت الله مجسم می‌بینید. این بزرگوار وارث همه اونهاست. دعوت همه اونها را و پرچم همه اونها را در دست داره و دنیا را فرا می‌خواند به همون معارفی که انبیا در طول زمان آوردن و به بشر عرضه کردن. این نکته مهم است. نکته بعدی در باب مهدویت انتظار فرج است. انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گسترده است. یک انتظار، انتظار فرج نهایی است. یعنی اینکه بشریت اگر می‌بیند که تواقیت عالم چپاولگری می‌کنند و افسار گسیخته به حق انسان‌ها تعدی می‌کنند، نباید خیال کند که سرنوشت دنیا همینه. نباید تصور کند که بالاخره چاره‌ای نیست، بایستی به همین وضعیت تن داد. نه، بدانه که این وضعیت یک وضعیت گذراست، للباطل جوله. اون چیزی که متعلق به این عالم است و طبیعت این عالم است، او عبارت است از استقرار حکومت عدل و او خواهد آمد. انتظار فرج و گشایش در نهایت دورانی که ما در او قرار داریم و بشریت دچار ستمها و آزارهاست. این یک مصداق از انتظار فرج است، لکن مصداقهای دیگر انتظار فرج هم وجود دارد. وقتی که به ما میگویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید، بلکه معناش این است که هر بنبستی قابل گشوده شدن است. فرج یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد، تعلیم می گیرد که هیچ بنبستی وجود ندارد در زندگی بشر که نشود این بنبست را باز کرد و لازم باشه انسان ناامید دست رو دست بگذاره و بنشینه و بگه دیگه کاری نمیشه کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بنبست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع است و مورد انتظار است. این درس امید به همه انسان هاست، این درس انتظار واقعی است به همه انسان ها. لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانستند. معلوم می شود انتظار یک عمل است، بیعملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد انتظار یعنی دست رو دست بگذاریم منتظر بمانیم تا یک کاری بشه. انتظار یک عمل است، یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است در همه زمینه ها. اینجور این در واقع تفسیر این آیات کریمه قرآنی است که بنورید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. یا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين. یعنی هیچ وقت ملت ها امت ها مایوس نباید بشوند از گشایش.
همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه موعود شناسی رو میشنوید به مناسبت میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت حضرت استاد محمد جعفر طوسی، نویسنده و پژوهشگر در عرصه مهدویت و عضو هیئت علمی مؤسسه ادیان و مذاهب هستیم. شبهاتی رو در زمینه ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مطرح کردیم و در دقایق پایانی برنامه باز هم برخی از شبهات رو در این زمینه مطرح میکنیم. جناب استاد طوسی، بحثی در مورد وظایف ما در دوران غیبت مطرح شد. باز هم یکی دیگر از شبهاتی که معمولا در این زمینه مطرح میشه، ولی به هر حال برخی از گروه ها قاعدتا چنین نظری رو دارند که ما باید در دوران غیبت تا میشه ظلم و جور و گناه و فسق و فجور و اینها رو بهش دامن بزنیم و زیاد کنیم، و اگر خودمون هم نمی کنیم لااقل سکوت کنیم، بگذاریم زیاد بشه. چون مثلا در روایت آمده که امام زمان زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد، کما ملأ ظلمًا و جورًا. همطوره که پر از ظلم و جور شده، تا پر از ظلم و جور نشه امام زمان ظهور نمی کنن. پس ما بیایم بگذاریم که پر از ظلم و جور بشه و تا حضرت زودتر ظهور کنن. این هم شبهه ایست که با توجه به اینکه حالا در ادعیه و اینها یک خواستگاهی در اون هست که البته تفسیر خاص خودش رو داره و ما تفسیرش رو از شما بشنویم، این هم در واقع متزلزل میکنه منتظران رو.
ببینید، این برمیگرده به این که ما ببینیم از مفهوم انتظار چه چیزی رو برداشت میکنیم. اولا انتظار یعنی چه؟
بله.
ثانیاً منتظر حقیقی به کی میگن؟ به نظر بنده اگر این دو مفهوم و این دو مقوله از هم جدا بشه، یک مفهوم هر کدام درست برای مردم تبیین بشه، دو هیچ وقت چنین شبهه‌ای به وجود نمیاد. اکثر این شبهاتی که در رابطه با مهدویت الان مطرح میکنن، اینها شبهه‌های جدیدی نیستن. یعنی برخی از این شبهه‌ها برمیگرده تاریخش به 1000 سال قبل، 800 سال قبل، 700 سال قبل. پس اینی که اشاره فرمودید که پس بیاییم گناه بکنیم تا حضرت زودتر ظهور کنن، این یک مقاله، یک مغلطه است. این نیست. اگر ما مفهوم ظهور رو درست بفهمیم، مفهوم انتظار رو درست درک کنیم و درست برای مردم تبیین کنیم، دیگه اصلا جایی برای این شک و شبه باقی نمیماند. انتظار در یک کلمه، انتظار یعنی آماده سازی.
بله.
یعنی خودم را برای منتظر آماده کنم. اون وقت کسی که خودش را برای این منتظری که خود را برای منتظر آماده می کند، هیچ وقت دست به گناه دراز نمی کنه. پس ببینید، انتظار یک جنبه خودسازی پیدا کرد که من بشم منتظر، او بشه منتظر. من منتظر که منتظر اون منتظر هستم، باید مواظب باشم که بابا در دوران غیبت کبرا منتظر امام زمان کارهای من منتظر را زیر نظر داره.
بله.
خب اگر بنده یه همچی اعتقادی پیدا کردم، طبیعیه دنبال گناه نمیرم، طبیعیه میرم دنبال این که خودم رو بسازم، میرم دنبال خودسازی. این یه نکته.
بله.
و اما این که فرمودید که پس باید کاری کرد که ظلم در عالم گسترش پیدا کنه، نه، اینم اشتباه. من نباید کاری بکنم که ظلم در عالم گسترش پیدا کنه.
عالم به این سمت در واقع پیش میره خودش.
الان بنده بخوام یا نخوام، شما بخواید یا نخواید، عالم داره به این سمت و سو کشونده میشه و این قضیه رو من انجام ندادم. الان طبع عالم این است که دارن به ظلم و ظالم کمک میکنن. به وظایف خودمون که عرض کردم خودسازی نفوسه و تربیت نفوسه بپردازیم، اون وقت میشیم انشاءالله جزو منتظران حقیقی اون منتظر واقعی.
در واقع اون غیر منتظران هستن که برای ظلم و جور میکنن.
بله.
و چون تعدادشون قاعدتا بیشتر هست،
بله،
ما هر چه هم تلاش کنیم اون ظلم و جور گسترش پیدا خواهد کرد. ولی از جانب منتظران بالعکس باید این اصلاح و
بشه در جامعه،
تزکیه باید در جامعه.
بله.
و در
این وظیفه اصلیه. بله.
بسیار خوب. یکی از نکاتی که گاهی مطرح میشه بحث پس از حکومت آن حضرت هست، بعد نیست در این زمینه هم
بله
شبه زدائی بشه.
عرض کردم محضر شریفتون، خیلی از این شبهات و این اشکالات ناشی از جهله، ناشی از سفاهت، ناشی از دشمنیه، ناشی از بی اطلاعیه. چون بعضی ها این مسائل را نمی دانند، این مسائل را دامن می زنند. و الا اگر انسان روایاتی که از امام محمد باقر راجع به دوران حکومت امام زمان وارد شده را مطالعه کنند، یا روایاتی که از امام جعفر صادق در این زمینه وارد شده را واقعا با دقت مطالعه کنن، نظرشون عوض بشه. ببینید، یه روایتی هست، این روایت بسیار روایت مهمیه که من با توجه به کمبود وقت این روایت رو براتون ترجمه میکنم، نه شرح، وقت شرح نیست.
بله.
این روایت برای ما ثابت میکند که دورانی که حضرت ظهور میکند، مردم در این دوران از یک وضع معیشتی بسیار بسیار عالی و خوب برخوردار هستند. به چه دلیل؟ این روایت دارد که وقتی که حضرت طلوع می کند، حجت خداست امام زمان،
بله،
یجتمع الیه اموال الدنیا، دقت بفرمایید، یعنی خدا تمام اموال جهان را وقتی که حضرت طلوع می کند اصلا اموال دنیا را در اختیار حضرت قرار می دهد. یه نکته. نکته دوم دارد روایت که زمین در دوران امام زمان به وظیفه اصلیش عمل میکنه. این میدونید یعنی چه؟ الان زمین ذخایری داره ولی این ذخایر همش محدوده، پس معلوم میشه زمین ذخایر دیگری داره طبق این روایت.
بله.
این ذخایر را زمین ذخیره کرده برای آخرین ذخیره الهی، لذا روایت دارد که و یجتمع الیه اموال دنیا کلها من بطن الارض و زهرها. زمین یه ظاهر داره یه باطن داره، هنگامی که حضرت طلوع می کند زمین عمل به ظاهر می کند و عمل به باطن می کند. این یه نکته. این می رسونه که در دوران حکومت امام زمان دیگه فقر وجود نداره
و هیچ منافاتی هم نداره با این که این در واقع اموال دنیا از پوسته زمین و از درون زمین خیلی به صورت طبیعی و با اون تلاشی که مزرد و یارانش دارن و با اون علمی که پیش رفت
بله،
کرده است
بله.
استخراج شود و در واقع این
نه با معجزه
هم بله.
نه نه به روال امور طبیعی
بله.
اون وقت روایت دارد که فیعتی، عرض کردم هنوز حضرت برای ما پنهانه، نمیدونیم کیه امام زمان. فیعتی عطاءً، اونقدر حضرت به مردم عنایت داره عطا داره به طوری که احدی مانند امام زمان به مردم عطا نمی کنه، پول نمیده. حالا شاید پول کنایه از وضعیت معیشتی مردم باشه، یعنی مردم دیگه در یک حالاتی زندگی میکنن دیگه حرص نمیزنن، مثلا اصلا دیگه زمینه برای حرص و حضرت از بین میبره میسوزونه. وقتی که حضرت همه چیز را برای مردم مهیا کرد و مردم دیدن واقعا همه چیز دور و برشون هست، دیگه طبیعیه که هرس نمیزنن. و این نکاتی است که باید در این ایام برای مردم روشن شود. پس وضعیت معیشتی مردم در دوران حکومت جهانی امام زمان علیه السلام بسیار بسیار بالا و عالی خواهد بود.
بسیار عالی. یه نکته ای رو من از این که فرمودید مردم در اون زمان دیگر هرس نمیزنند، از یک روایتی به خاطرم رسید که روایت بسیار زیبایی بود که در اونجا بیان میکنه که در دوران حکومت اون حضرت مردم اینقدر بی نیاز میشن از بعد مادی و ثروتهای دنیا که اصلا به فکر مالندوزی به اون معنای خاص کلمه نیستن و هرس نمیزنند و اصلا نگاهشون این نگاه نیست دیگه، اینقدر که بی نیاز هستن. بعد در ذیل این روایت میگه که وقتی که از به مردم عطا میشه و مثلا تقسیم میشه، تقسیم ثروت ها و اینها میشه، فردی میاد و میگه که به من کم دادید. همه نگاه ها به سمت او یک نگاه خیلی تعجب آمیزی هست. کلید بیت المال به دست او داده میشه و گفته میشه برو هر چی که هر چقدر که میخوای برو برداش. و بعد او میره تمام مثلا جیب های خودش و دامن خودش و انبان خودش رو پر میکنه و میاد بیرون. و وقتی میاد اصلا برعکس چیزی که الان هست که هر کی مثلا بیشتر پول داره یک نگاهه با مثلا تفاخری میشود بهش، خودش یک نگاهه با تفاخری داره. اونها اونجا جوری نگاه ها به این هست که او احساس خجالت و شرمساری میکنه، برمیگرده که پس بده و میگه من نمیخوام، من اشتباه کردم، اصلا نمیخوام. بهش گفته میشه که ما چیزی که میدیم پس نمیگیریم و او با شرمساری این همه مثلا ثروت و پول رو با خودش میبره.
بله.
یعنی انگار اصلا فضای دیگریه، اصلا از حتی از بود ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی هم گویا فضا تغییر کرده. حالا این در کنار مسائل دیگری که گفته میشه مردم آنچنان با هم صمیمیان که گویا گرگومیش با هم زندگی میکنند و غیره، اینها رو هم در کنارش بگذاریم، بیاید واقعا چه مدینه فاضله میشه.
ببینید نکته خوبی رو اشاره فرمودید. اینا که بنده عرض کردم و حضرت عالی فرمودید مسائل مادیه، درست؟ روایت دارد وقتی که حضرت ظهور میکنند دست میکشند روی عقول مردم و عقلهای مردم، عقلهای مردم از برکت دست کشیدن امام زمان کامل میشه. خب وقتی که عقل شد کامل، حرص نمیزنه.
به تعبیر امام علی علیه السلام، لیوسی رو دفاع اینال دفینه های عقل رو در میارن از
این. معلوم میشه حکومت یه حکومت عقلانیه و این نکته بسیار مهمه که در دوران حکومت امام زمان همه مردم از یک عقلانیت کامل، اونم از برکت امام زمان، برخوردار خواهم بود.
بسیار عالی. یکی از باز شبهات دیگری که در مورد امام زمان و ظهور امام زمان مطرح میشه، محل ظهور و مکان ظهور هست که گاهی به صورت مختلف هم مطرح شده. اینکه مثلا امام زمان از خانه کعبه و از مکه مثلا ظهور میکنند، در جای دیگر گفته شده از کوفه مثلا ظهور میکنند، بعضا گفته شده از سرداب مقدس یعنی از مثلا سامرا و از عراق به تعبیری ظهور میکنند. این تعابیر رو دستاویز قرار دادن کسانی که میخوان دشمنی کنند، که به تعبیری بگن حالا این اختلاف اصلا نشون میده که اصلا چنین چیزی اصلا نیست.
اما اینکه وقت ظهور که گفتیم مشخص نیست، اما محل ظهور، قضیه سامرا دروغه که ما بیم بگیم همون گونه که گفتن که حضرت وقتی که به اصطلاح متولد شدن در سرداب سامرا متولد شدن و همچنان اینا میگن در سرداب سامرا مخفی هستن تا زمانی که از اونجا طلوع میکنن. این نظریه، نظریه ما نیست. ما معتقدیم حضرت میان رکن و مقام از اونجا طلوع میکنه. روایات متعددی از امام محمد باقر و از امام جعفر صادق در این زمینه وارد شده است. یک حدیث براتون بخونم. امام باقر میفرمایند که کأنی بالقائم، میبینم که گویا حضرت طلوع میکند. بعد حضرت جالب اینجاست که میفرمایند قائمن بین الرکن والمقام، از اونجا حضرت طلوع و ظهور می کند. بعد آقا می فرمایند که می بینم که جبرئیل بین به اصطلاح در دسترس امام زمان قرار گرفته. در این هنگام ندا می رسد که البیعت لله، بیعت برای خداست. بعد روایت دارد که فیملعها، حضرت پر می کند عرض را. این جمله فیملع العرض خیلی مهمه. من می خوام در این فرصت کوتاه از این کلمه فیملع العرض اینو استفاده کنم.
بله.
که حکومت امام زمان یا حکومت جهانیه که ایشون ظهور می کند، یک وجب از زمین نیست مگر اون که عدل امام به اونجا برسه. فیملع الارض، ارض یعنی همه کره زمین. اون وقت ما باید برای همچی کسی دعا کنیم، برای همچی کسی که وقتی که می آید نور عدلش همه جا رو فرا می گیره. خب وقتی که عدل آمد دیگه جایی از ظلم باقی نمیمانه. اینا چیزهایی است که ائمه ما برای ما بیان کردن. پس خروج حضرت، ظهور حضرت از سرداب سامرا نیست، این یک دروغی بیش نیست در مسئله مهدویت. امام زمان طبق روایاتی که اهل سنت ما نقل می کنند از سرداب ظهور نمی کند، از مکه طلوع می کند این خورشید. بله، از مکه که طلوع می کند میاد به طرف عراق و در مرکز حکومت امیر المؤمنین علی علیه السلام جدش کوفه، اونجا میشه مرکز حکومت آقا امام زمان. اجمال امر.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای استاد طبسی، انشاءالله که باز هم توفیق باشد خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. باز هم تبریک عرض میکنیم میلاد امام زمان رو خدمت شما و شنوندگان عزیز و با شما خدافظیم.
امیدوارم انشاءالله هم ما هم مثل شما از منتظران حقیقی اون حضرت باشیم.
انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا حفظتون کنه.
عزیزان شنونده، از شما هم که تا پایان ویژه برنامه موعود شناسی با ما همراه بودین سپاسگزاریم و بار دیگر تبریک عرض می‌کنیم میلاد با سعادت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف رو به همه شما دوستداران آن حضرت. خداوند یار و نگهدارتون.
ای دل شیدای ما جرن تمنای تو، چی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟ گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. نیمه شعبان بود روز امید بشر، شادی امروز ما نهضت فردای تو.